روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو.
با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نور معرفت.
رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید.
سلامی امید با نوای
جسم سالم،
عقل سالم.
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است.
موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
باکتری های خوب در یک نگاه اجمالی، دانش متعارف لازم برای مبارزه با باکتری ها و میکروب ها. در حقیقت زندگی بدون حضور و عملکرد لشکر باکتری ها غیر ممکن است. توضیح اصطلاحات مانند مایکروبیوم و میکروبیوتا، نقش مفید باکتری در ارگانیسم، فراخوان تا با احترام با طبیعت آفریده شده خدا زندگی کنیم، وعده خدا برای حفاظت خلقت. و برنامه صحی امروز ما خوش آمدید. سالهاست به ما آموخته می شود که باکتری ها و میکروب ها دشمن ما هستند. با ما باید در هر مکانی و به هر طریق ممکن با آنها مبارزه کنیم. اخیرا شروع کردیم که آنها را به روش متفاوت بررسی کنیم. در واقع این برای زمان ما معمول است. علم از ما می خواهد که چیزهای بسیاری را که ما فکر می کردیم یک بار برای همیشه حل و فصل شده آن کنار بگذاریم و دیدگاه های جدید را درباره واقعیت بیاموزیم. این بسیار جالب بود. بیاین به یک حالت تدریس برویم، زیرا آنچه را که باید درباره میکروارگانیسم های موجود در بدن خود بدانیم توضیح می دهیم. ما با یک کلمه نسبتا جدید شروع خواهیم کرد. میکروبیوم. معنی آن چیست و چرا اهمیت دارد؟ میکروبیوم مجموعه میکروارگانیسم ها، یعنی موجودات زنده و تک حجره‌ای است که در یک محیط زندگی می کنند. میکروبیوم انسانی ما از باکتری ها و ویروس های تشکیل شده است که بدن ما را به عنوان آشیانه می شناسد. بخش های مختلفی از ما که با محیط خارج در تماس هستند، گروه از باکتری ها وجود دارد. با نام میکروبیوتا، از جمله میکروبیوتای روده که به عنوان فلورای روده شناخته می شود. این ممکن است خوشایند به نظر نرسد، اما حداقل تا حدود این یک چیز خوب است. تحقیقات در مورد میکروبیوم انسان از نظر بسیاری به عنوان مرض جدید طبابت و سلامت در نظر گرفته شده است. اما برخی از مشاهده کنندگان در اوایل قرن 20 قبلا در حال مطالعه باکتری های روده و کشف ارتباط بین تعداد و الگوهای باکتری های موجود و شرایط مختلف طبی بودند. برآورده های فعلی نشان می دهد که بیش از 0.001 گونه میکروب مختلف میکروبیوم ها را اشغال می کند. اما ما فقط در حال پاک کردن سطوح هستیم. برای هر حجره انسانی حداقل 10 حجره میکروبی وجود دارد که در آن یا در بدن ما زندگی می کند. برخی از اینها فقط نظاره‌گر هستند و بعضی دیگر بالقوه خطرناک هستند. اما بیشتر آنها به ما در انجام عملکردهایی که زندگی را حفظ می کند کمک می کند که بدون آنها عملکرد زندگی غیر ممکن می باشد. قبل از تولد هیچ میکروبی نداریم، اما در عرض 3 سال هر میلی متر بدن ما توسط باکتری ها اشغال می شود. در طی مراحل طبیعی ولادت نوزادان را محتویات باکتری کانال تولد پوشانده و آن را مصرف می کنند. نوزادانی که با ولادت سزارین به دنیا آمده اند این ارث مفید مادر را دریافت نمی کند، بلکه با باکتری های شفاخانه پوشانده می شود که خاصیت آنها متفاوت است. در روده کودکانی که از شیر مادر تغذیه می شود نسبت به نوزادانی که از شیر چوشک تغذیه می شود نیز به شیوه مفیدتر باکتری ها تجمع می کنند. گونه های باکتری در اوایل کودکی تغییر کرده و تغییر زیادی می کنند و به طور کلی در بین افراد متفاوت است. هرچند اختلافات هرچه پیرتر می شویم کمتر می شود، امراض و استفاده از ادویه به ویژه آنتی بیوتیک ها، تعامل انسان با یکدیگر یعنی بوسیدن، لمس کردن و بازی کردن با هم، آنچه می خوریم و محیط ما روی میکروبیوم ها تاثیر می گذارد که به نوبه خود ممکن است برای یک عمر بر سلامتی ما تاثیر بگذارد. ما چندین دهه را صرف پاک کردن همه میکروب ها از بدن و خانه های خود کرده ایم، در حالی که آنتی بیوتیک های قدرتمند طبیعی و مصنوعی جان های بیشمار را نجات داده اند. ما تازه شروع به فهم هزینه های از بین بردن همکاران بی‌نظیر میکروبی خود می کنیم. میکروبیوم ها برای توسعه مناسب سیستم ایمنی بدن که دوستان میکروسکوپیکی را از دشمنان مشخص می کند ضروری است. احتمالاً ما نیاز به مدتی داریم تا در مورد این اطلاعات جالب توجه تأمل کنیم. برای اطمینان از درک صحیح آنچه گفته شد اجازه دهید شرایط را مرور کنیم. میکروبیوم مجموعه ای از مایکروارگانیسم ها است که محیط خاص را اشغال می کند. میکروبیوم انسانی کل مایکروارگانیسم های ساکن ماست. یک میکروبیوم سالم و متنوع رشد باکتری های مضر را کنترل می کند و باعث شکوفا شدن آنهایی که باعث سلامتی می شود و همچنین حجرات ایمنی بدن ما را از حمله به خودمان حفظ می کند. روی پوست، روی غشاهای مخاطی و در سیستم هضمی ما اولین خط دفاعی را به عنوان سطح بین حجرات خودمان و محیط خارجی تشکیل می دهد. میکروبیوتایم سالم رشد باکتریایی که باعث ایجاد مشکلات مانند حفره های دندان می شود را کاهش داده یا از بین می برد. و فلورای روده ما به هضم غذا کمک می کند و در برخی موارد چاقی، سوی تغذی، پیش دیابت و دیابت نقش دارد. شواهد در مورد فلورای روده و ارتباط ما بین روده و مغز در حال افزایش است و اکنون تصور می شود که تغییرات میکروبی روده ممکن است در امراض مغز انسان از جمله اوتیسم، استراب، افسردگی و درد مزمن نقش داشته باشد. در حالی که از یک طرف تمیز بودن بسیار مهم است، از آلودگی با میکروب ها و ویروس هایی که می تواند به ما آسیب برساند جلوگیری می کند. از سوی دیگر باید از مواد یا پرسه هایی که ممکن است تمام میکروب یا باکتری ها به طور غیر مستقیم از بین ببرد خودداری کنیم. استفاده از صابون و ضد عفونی کننده یا استفاده نادرست از آنتی بیوتیک ها. سلامت انسان به کلونی های باکتری سالم بستگی دارد. این را تصور کنید. قبل از نتیجه گیری بیایید یک دقیقه درباره معنای چنین تعبیر فهم تأمل کنیم. با دنبال انقلاب علمی ما شرطی شدیم که فکر کنیم در یک جنگ زنده یا مرده با طبیعت هستیم. با ما آموخته می شود که تحقق نهایی تکنولوژی بشری تسلیم کامل طبیعت خواهد بود. با ما بسیار مشغول تسلیم طبیعت بوده ایم تا آنجا که در بسیاری از مناطق جنگل ها، پاک، تعداد زیادی از گونه های گیاهی و حیوانی را از بین برده ایم. آب، پاک و هوا را آلوده کرده ایم. در حالی که منتظر دیدن نتایج آن هستیم می ترسیم. دانشمندان و اندیشمندان مشاهد از ما می خواهند تا با طبیعت صلح برقرار کنیم، ناکامی مصرفگرایی را درک کنیم و در روابط خود با سیاره شگفت‌انگیزی که به ما داده اند با احترام و فروتن باشیم. متاسفانه ما آنقدر عاشق سبک زندگی متلاشی کننده خود هستیم که حاضر نیستیم آهسته تر قدم برداریم و دوباره به زندگی ساده و میانه روی خود برگردیم. ما فکر می کنیم به نوعی طبیعت تعادل از دست رفته خود را بازیابی می کند و ما بدون مجازات خواهیم بود. آنچه فراموش می کنیم این است که یک خالق در پشت طبیعت وجود دارد و او بدرفتاری هایی را که علیه خلقت او انجام می دهیم جدی می گیرد. کتاب مقدس مکاشفه این زمان را اعلام می کند که خداوند باید کسانی را که زمین را ویران می کند نابود کند. ما وظیفه داریم به زندگی احترام و آفرینش به خالق آن بازگردیم و آماده شویم تا بخشی از آفرینش جدید او به زودی پرده برداری گردد. و من یک بهشت جدید و یک زمین جدید را دیدم و من از بهشت صدای بلند شنیدم که می گفت ببین جایگاه خدا نزد مردان است و او با آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم او خواهند بود و خود خدا نیز با آنها خواهند بود و و خدای آنها خواهند بود. و خداوند هر اشک را از چشمانشان پاک خواهد کرد. دیگر هیچ مرگ، غم و اندوه و گریه ای نخواهد بود. دیگر هیچ درد دیگری نخواهد بود. زیرا رنج‌های قبلی از بین رفته‌اند. و او که روی تخت نشسته بود گفت: ببین، من همه چیز را جدید می‌سازم.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالاتتان را با رقم پلیس 137-60-670 پلیس 137-60-670 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید.
سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه لحظه تفکر. خوبان من، سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گوسفن نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیز من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم. قسمی که از نام برنامه ما واضح است، لحظه تفکر. امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ، یک ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را به دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید. به امید آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس. اما به فرموده دانای دلبند دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برایتان دل عاشق، ذهن جستجوگر، روح عصیانگر، نگاه پرهیزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرا دهید. به نام خداوند حق باوران، سلام می کنم خدمت سروران. سلامی که خود ذکر و نام خداست، خدایی که یادش سبب ساز ماست. دوستای عزیزم، در مورد خود آگاهی کلمات را خدمت شما ارائه می کنم. اوشو آگاهی را نور می داند و می گوید: با ژرف‌تر شدن آگاهی نور می افشانی. ما از ماده‌ای ساخته شده ایم که نور نام دارد. آگاهی آتش درون تو را روشن می کند و هنگامی که شعله‌ور شدی آرزوها در این آتش خواهند سوخت. ناخالصی ها در این آتش خاکستر خواهند شد. تو و تو از این میان چون زر ناب بیرون خواهی آمد. چیز گرانبهاتر از آگاهی نیست. آگاهی بذر خدایی شدن در توست. آنگاه که این بذر به رشد کامل برسد، سرنوشت خود را رقم زده ای. خود را نباید فراموش کنی. نیازمند آنی که شعله ای از آگاهی درونی باشی. آگاهی چنان ژرفی که حتی در خواب حضور آن را احساس کنی. اوشو آگاهی را نوع ایمان دانسته و آن را همسایه شادمانی می پندارد و ادامه می دهد. آیین بر اعتقاد و ایمان استوار نیست. آیین بر حیرت و آگاهی استوار است. اگر می خواهی آن را احساس کنی، از آن آگاه گردی و بینی اش. چشم بگشا و غبار 100 ساله از آن بزدای. آینه را پاک کن و ببین که چی زیبایی تو را در بر گرفته، چه شکوهی بی انتهایی که بی وقفه بر در می کوبد. چرا با چشمان بسته نشسته ای؟ از چروی چنون عبوس نشسته ای؟ چرا نمی توانی دست بیفشانی و چرا نمی توانی بخندی؟ هنری لانگفلو خود آگاهان را قهرمان می انگارد و می سراید.
در آوردگاه پهناور دنیا در اردوی زندگی، چون گوسفندان ما باش که به اراده رانده می شوند. قهرمان باش در تکاپو. اما نوویل آگاهی را فرایند تاریخ می داند و می گوید. این فرایند تاریخی است. شاید احساس کنید با یک ما پیش فرق نکرده اید، در حالی که چنین نیست، زیرا یک ما زندگی را بیشتر تجربه کرده اید و آگاهتر از یک ما پیش هستید. بدین ترتیب ناامیدی هایتان را بزدایید، تلاش را کنار نگذارید. هرچه تلاش آگاهانه تر باشد، رشد هم سریع تر است. احمد خضرویه، عارف فهیم، خود آگاهی را به نحو شگرف ولی ساده چنین بیان می کند. جمله خلق را دیدم که چون گاو و خر از یک آخور علف می خوردند. یکی به تمسخر گفت: خواجه، تو در آن میان چی می کردی و کجا بودی؟ گفت: من نیز با ایشان بودم. اما فرق آن بود که ایشان می خوردند و می خندیدند و بر هم می جستند و من می خوردم و می گرستم و سر بر زانو نهاده بودم و می دانستم. پائلو کویلو آگاهی را در قالب داستان چنین بیان می کند: دو جهانگرد امریکایی و قاهره رفتند تا عارف معروفی را که در آنجا به نام حافظ امیم خوانده می شود ببینند. وقتی به منزل او رسیدند، با کمال تعجب دیدند که عارف در اتاق بسیار ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شود. دو جهانگرد از عارف می پرسند: لوازم منزلتان کجاست؟ عارف می گوید: مال شما کجاست؟ جهانگردان می گوید: لوازم ما، اما ما اینجا فقط مسافریم. عارف می گوید: من هم همینطور. جونیوان خودآگاهی را در آگاهی تازه از بودن می پندارد و می گوید: آن زمان که آفتاب روز آرامش شب را در هم می شکند، در مه صبحگاهی بال بگشا و روز نو را به هم آوردی فراخوان. آگاهی تازه ای از بودن، دست جهان را در دست هایت بفشور و گل لبخند بر لبان بنشان. چی با شکوه از زنده بودن. اما پاول ویلیامز خود آگاهی را در دور ریختن گذشته و آینده می داند و می سراید: از دنیای کهنه‌ات بیرون بیا، دنیای نو مثل پوست تازه بر تو خواهد روید. گذشته و آینده اجتناب ناپذیرند، اما دیگر وجود ندارند. تنها این پوسته قدیمی را دور بینداز. ایرج مرزا آگاهی را در درک زمان می داند و می سراید: گرگوهری از کفت بیرون تا در سایه وقت می توانی ها. گر وقت رود ز دست انسان، با هیچ گوهر خرید نتوان.
گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
جدال بزرگ، ایلن جی وایت، 1911. اطلاعات درباره مرور کلی. این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استیت ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب‌های آنلاین رایگان در وبسایت ایلن جی وایت استیت گنجانیده شده است. خمیرمایه کثیف بود پرستی که به این ترتیب وارد کلیسا شد و کار بد خود ادامه داد. آموزه‌های نادرست، مناسک خرافی و مراسم بود پرستی در ایمان و عبادت او گنجانده شد. هنگامی که پیروان مسیح با بود پرستان متحد شدند، دین مسیحی فاسد شد و کلیسا خلوص و قدرت خود را از دست داد. با این حال، عده‌ای بودند که با این توهمات گمراه نشدند. آنها همچنان وفاداری خود را به نویسنده حقیقت حفظ کردند و تنها خدا را پرستش می کردند. تا به حال دو طبقه در میان کسانی که ادعا می کنند پیروان مسیح هستند وجود داشته است. در حالی که یک طبقه زندگی ناجی را مطالعه می کند و با جدیت به دنبال اصلاح عیوب آنها و انطباق با الگو است. طبقه دیگر از حقایق ساده و عملی که خطاهای آنها را آشکار می کند، اجتناب می کند. حتی در بهترین موقعیت او، کلیسا کاملا از افراد واقعی، خالص و صمیمی تشکیل نشده بود. نجات دهنده ما تعلیم داد که کسانی که عمدن در گناه افراد می کنند، نباید در کلیسا پذیرفته شوند. با این حال، او مردان را که از نظر شخصیتی معیوب بودند، پیوند داد و از مزایای تعلیم و الگوهای خود به آنها عطا کرد تا فرصتی برای مشاهده خطاهای خود و اصلاح آنها داشته باشند. در میان 12 حواری یک خائن وجود داشت. یهودا پذیرفته شد، نه به دلیل نقص‌های شخصیتی اش، بلکه با وجود آنها او با شاگردان ارتباط داشت تا از طریق تعلیم و الگوی مسیح بیاموزد که چه چیزی شخصیت مسیحی را تشکیل می‌دهد و بدین ترتیب به خطاهای خود پی ببرد و توبه کند و به یاری فیض الهی روح خود را در اطاعت از حق تطهیر نماید. اما یهودا در نوری که اجازه داده شده بود بر او بدرخشد راه نمی‌رفت. او با افراد در گناه وسوسه های شیطان را دعوت کرد. ویژگی های شیطانی شخصیت او غالب شد. او ذهن خود را به کنترل قدرت های تاریکی تسلیم کرد. هنگامی که عیوبش مورد سرزنش قرار گرفت، عصبانی شده و به این ترتیب او را به ارتکاب جنایت ترسناک خیانت به استادش سوق داد. بنابراین همه کسانی که شرارت را با پیشه خداپرستی دوست دارند، از کسانی که آرامش آنها را با محکوم کردن مسیر گناهانشان بر هم می‌زنند متنفرند. هنگامی که فرصت مساعد فراهم شود، آنها نیز مانند یهودا و کسانی که به نفع خود در پی سرزنش آنها بوده اند خیانت خواهند کرد. رسولان در کلیسا با کسانی روبرو شدند که به خداپرستی اقرار می‌کردند، در حالی که به طور پنهانی گناه را گرامی می‌داشتند. حنانیا و سفیرا نقش فریبکاران را ایفا کردند و وانمود کردند که یک قربانی کامل برای خدا انجام می دهند، در حالی که با طمع سهم را برای خود دریغ می کردند. روح حقیقت شخصیت واقعی این مدعیان را برای رسولان آشکار کرد و قضاوت های خدا کلیسا را از شر این لکه های ناپاک بر پاکی آن خلاص کرد. این شواهد نشانه ای از روح فهیم مسیح در کلیسا برای منافقان و بدکاران ترسناک بود. آنها نمی توانستند مدت زیادی را در ارتباط با کسانی بمانند که از نظر عادت و منش نمایندگان ثابت مسیح بودند. و هنگامی که آزمایشات و آزار و اذیت بر پیروان او وارد شد، تنها کسانی که مایل بودند به خاطر حقیقت همه چیز را رها کنند، می خواستند شاگرد او شوند. بنابراین تا زمانی که آزار و شکنجه ادامه داشت، کلیسا نسبتاً خالص باقی می‌ماند. اما با پایان یافتن، نوکیشان اضافه شدن که کمتر اخلاص و فداکاری داشتند و راه را برای دستیابی شیطان به او باز شد. اما هیچ اتحاد بین شهزاده نور و شهزاده تاریکی وجود ندارد و هیچ اتحادی بین پیروان آنها وجود ندارد. هنگامی که مسیحیان موافقت کردند با کسانی که جز نیمی از بت‌پرستی گروویده بودند متحد شوند، وارد راه شدن که از حقیقت بیشتر و دورتر می شود. شیطان از این که موافق شده بود تعداد زیادی از پیروان مسیح را فریب دهد خوشحال بود. سپس او قدرت خود را به ارمغان آورد تا به طور کامل بر اینها تأثیر بگذارد و آنها را برانگیخت تا کسانی را که به خدا وفادار مانده بودند مجازات نماید. خب، چگونه می توان با ایمان واقعی مسیحی مخالفت کرد؟ مانند کسانی که زمان مدافع آن بودند. و این مسیحیان مرتد با متحد شدن با یاران نیمه مشرک خود، جنگ خود را علیه اساسی ترین ویژگی های آموزه های مسیح هدایت کردند. برای کسانی که وفادار بودند، مستلزم مبارزه ناامید کننده بود تا در برابر فریبکاری و زشتکاری هایی که در لباس های مقدس پنهان شده و به کلیسا معرفی شده بود، بیستند. کتاب مقدس به عنوان معیار ایمان پذیرفته نشد. احکام آزادی مذهبی بدعت نامیده شد و طرفداران آن منفور و منع شدند. پس از یک درگیری طولانی و شدید، عده معدودی وفادار تصمیم گرفتند که اگر کلیسای مرتد همچنان از رهایی خود از باطل و بت‌پرستی امتناع کند، اتحاد خود را با کلیسای مرتد منحل کنند. آنها می دیدند که اگر از کلام خدا اطاعت کنند، جدایی یک ضرورت مطلق است. آنها جرأت نداشتند خطاهایی را که برای روحشان کشنده است تحمل کنند و سرمشق قرار دادند که ایمان فرزندان و فرزندان آنها را به خطر انداخت. برای تامین صلح و وحدت آنها آماده بودند تا هر گونه امتیاز را مطابق با وفاداری به خداوند بدهند. اما آنها احساس می‌کردند که حتی صلح نیز با قربانی کردن اصول بسیار گران قیمت خواهد بود. اگر وحدت تنها با مصالحه حقیقت و درستی تامین می‌شد، بگذارد اختلاف و حتی جنگ رخ دهد. آیا برای کلیسا و جهان خوب است اگر اصولی که آن ارواح استوار را به حرکت در می آوردند در قلب افراد ادعا شده خدا احیا می شود؟ نسبت به آموزه هایی که ستونهای ایمان مسیحی هستند، بی تفاوتی نگران کننده وجود دارد. این عقیده در حال افزایش است که بالاخره اینها اهمیت حیاتی ندارند. این انحطاط دست ماموران شیطان را تقویت می کند، به طوری که تیوری های دروغین و توهمات مرگباری که مؤمنان در اثار گذشته زندگی آنها را برای مقاومت و افشای آنها به خطر انداخته بود، اکنون مورد لطف هزاران نفری است که ادعا می کنند پیرو مسیح هستند. مسیحیان اولیه در واقع مردم عجیب و غریبی بودند. تحقیر بی سرزنش و ایمان ثابت آنها سرزنش مستمر بود که آرامش گناهکاران را برهم می زد. گرچه تعدادشان کم بود، بدون ثروت، مقام یا عناوین افتخاری، اما هر جا که شخصیت و آموزه هایشان شناخته می شود، برای بدکاران مایه وحشت بودند. بنابراین شریران از آنها متنفر بودند، همانطوری که هابل مورد نفرت قابل به خدا قرار گرفت. به همان دلیلی که قابل هابل را کشت، کسانی که می خواستند مهار روح القدس را کنار بگذارند، قوم خدا را به قتل رساندند. و همین دلیل بود که یهودیان منجی را طرد و مصلوب کردند، زیرا پاکی و قداست شخصیت او سرزنش دائمی خودخواهی و فساد آنها بود. از روزگار مسیح تا کنون شاگردان وفادار او نفرت و مخالفت کسانی را که راه‌های گناه را دوست دارند و دنبال می‌کنند برانگیخته اند. پس چگونه می‌توان انجیل را پیام صلح نامید؟ هنگامی که اشعیا تولد مسیح را پیشگویی کرد، لقب امیر صلح را به او نسبت داد. هنگامی که فرشتگان و شبانان اعلام کردند که مسیح متولد شده است، آنها بر فراز دشت‌های بیت لحم سرودند. جلال خدا در برترین‌ها و سلامتی در زمین و خیرخواهی برای مردم. تضاد ظاهری بین این اعلامیه‌های نبوی و سخنان مسیح وجود دارد که گفت: من نیامدم تا صلح بفرستم، بلکه یک شمشیر. اما بدرستی درک شده است این دو در هماهنگی کامل هستند. انجیل پیام صلح است. مسیحیت نظامی است که با پذیرش و اطاعت صلح، هماهنگی و شادی را در سراسر زمین گسترش می‌دهد. دین مسیح با برادری نزدیک همه کسانی را که تعالیم آن را می‌پذیرند متحد خواهد کرد. این ماموریت عیسی بود که مردم را با خدا و در نتیجه با یکدیگر آشتی دهد. اما جهان در کل تحت کنترل شیطان، سرسخت‌ترین دشمن مسیح قرار دارد. انجیل اصول زندگی را به آنها ارائه می‌دهد که کاملاً با عادات و امیال آنها در تضاد است و آنها علیه آن قیام می‌کنند. آنها از پاکی که گناهان آنها را آشکار و محکوم می‌کند متنفر هستند و کسانی را که بر آنها ادعاهای عادلانه و مقدس آن را اصرار می‌کند مورد آزار و اذیت و نابودی قرار می‌دهند.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم.